ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. مذاکرات هسته‌ای هیئت‌های ایران و آمریکا در ژنو پایان یافت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه‌اش می‌گوید ایران در مهلت مقرر به سؤال‌های مربوط به ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ایش پاسخ نداده است. اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین آتش بس اعلام کردند. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش ها. به گزارش خبرگزاری های ایران، مذاکرات دو روزه معاونان وزیر امور خارجه ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران روز جمعه در ژنو پایان یافت. عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزارت امور خارجه ایران و ویلیام برنز، قائم مقام و وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، همراه برخی مقام‌های دیگر ایرانی و آمریکایی در این مذاکرات شرکت داشتند. این مذاکرات دو جانبه در حالی انجام شد که قرار است گروه 5 به علاوه 1 و ایران روز 27 شهریور ماه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مذاکره کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارشش درباره برنامه هسته‌ای ایران گفته است که پیشرفت محسوسی در تحقیق در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران نداشتند و ایران در مهلت مقرر که سوم شهریور بود به پرسش‌های آژانس در این زمینه پاسخ نداده است. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم حسین قویمی.
گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران که روز جمعه منتشر شد نشان می‌دهد که آخرین تلاش‌های صورت گرفته برای تحقیق پیرامون ابهامات این برنامه پیشرفتی نداشته است. ایران در ماه فوریه گذشته بهمن ماه پارسال موافقت کرد تا درباره از سرگیری تحقیقات پیرامون جنبه‌های احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای خود با آژانس همکاری کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، آژانس از آن زمان خواستار ارائه اطلاعات از سوی تهران در خصوص چاشنی‌های انفجاری شده است که در ساخت بمب هسته‌ای کاربرد دارند. همچنین استفاده از مبدل‌های با قدرت انفجاری بالا که برای انفجارهای هسته‌ای استفاده می‌شود و مطالعات ادعایی در خصوص محاسبه شدن انفجار اتمی از دیگر مواردی هستند که آژانس خواستار پاسخگویی ایران به آنها شده بود. با این حال، گزارش روز جمعه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که ایران زمانبندی مورد توافق را رعایت نکرده و در خصوص پاسخ به سوالات پیشرفت کمی حاصل شده است. تهران قرار بود تا روز 25 اوت 10 روز پیش به پرسش‌های آژانس پاسخ دهد. جمهوری اسلامی تأکید دارد که هرگز بر روی ساخت سلاح هسته‌ای کار نکرده است. این گزارش در حالی منتشر می شود که قرار است نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز 27 شهریور در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر دیدار و درباره نحوه دستیابی به توافق جامع و نهایی تا روز 3 آذر گفتگو کنند.
حسین قویمی بود از رادیو فردا. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه اعلام کرد که با جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین بر سر آتش بس توافق کردند که از ساعت 6 عصر جمعه به وقت این کشور به اجرا درآمد. آقای پروشنکو در کنفرانسی خبری در ویلز در بریتانیا محل برگزاری نشست سران ناتو تاکید کرد که بر اساس لزوم احترام کامل به تمامیت ارضی اوکراین با آتش بس موافقت کرده است و افزود که در جریان گفتگوی تلفنیش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بر سر این آتش بس توافق کردند و روسیه و اوکراین هر دو در قبال اجرای آن مسئول هستند. او همچنین گفت انتظار می رود مبادله اسرا نیز از روز شنبه آغاز شود. مأمور رهبران 28 کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو شامگاه جمعه نشست دو روزه خود در شهر نیوپورت در ویلز در بریتانیا را پایان دادند. پس از پایان جلسه صبح امروز رهبران ناتو، دبیر کل این سازمان اعلام کرد که ناتو تصمیم گرفته نیروی واکنش سریع با حضور چندین هزار سرباز تشکیل دهد. و مرکز فرماندهی آن را هم در کشوری در اروپای شرقی مستقر کند. روسیه که تاکنون بارها با پیوستن اوکراین و دیگر کشورهای همسایه‌اش به ناتو مخالفت کرده، تاکنون واکنشی به این تصمیم ناتو نشان نداده است. رهبران ناتو در عین حال در تلاشند در آخرین ساعات اجلاس خود برای مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش پیشین در عراق و سوریه ائتلافی بین المللی تشکیل دهند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
نشست روز جمعه پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با سخنرانی کوتاه آندرس فوگراسموسن دبیر کل ناتو و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و میزبان این نشست آغاز شد. دیوید کامرون با اشاره به بحران اوکراین گفت روسیه با الحاق شبه جزیره کریمه و فرستادن نیروهایش به اوکراین تمام قوانین را زیر پا گذاشته است. وی گفت که ناتو باید بر تعهد خود در دفاع از متحدانش از جمله اعضای آن در اروپای شرقی تاکید کند و افزود
ما باید شرکای خودمان را بیشتر کنیم و شبکه امنیتی مؤثرتری برای گسترش و رواج امنیت در جهان بسازیم. برای این کار ناتو نه تنها باید سازمانی باشد که توانایی‌های خود را دارد، بلکه سازمانی شود که قادر به صادر کردن توانایی‌هایش باشد.
پس از مذاکرات روز جمعه رهبران ناتو که در پشت درهای بسته برگزار شد، آندرس فوگراسموسن دبیر کل ناتو نتایج این دور از مذاکرات و توافق‌های به دست آمده را اینچنین بازگو کرد.
We have just agreed on
ما برای اجرای طرح آمادگی عملیاتی به توافق رسیدیم تا بتوانیم دفاع جمعی ناتو را تقویت کنیم. مسائل امنیتی که با آنها روبرو هستیم بیش از هر زمان دیگری غیر قابل پیش بینی اند. روسیه به اوکراین حمله می کند. اعمال خشونت‌آمیز و گروه‌های تندرو در خاورمیانه رو به افزایش است و بی‌ثباتی در آفریقای شمالی بیشتر شده. در این دوران سخت ناتو باید آماده انجام ماموریت‌های مختلف باشد و از متحدانش در برابر هر تهدیدی دفاع کند.
دبیر کل ناتو در کنفرانس خبری در شهر نیوپورت ویلز تشکیل نیروی واکنش سریع برای مقابله با تهدیدهای جدید از جمله بحران اوکراین و نقش روسیه در آن را اعلام کرد.
ما امروز توافق کردیم نیروی واکنش سریع تشکیل دهیم، نیروی با قابلیت بسیار بالا که بتواند در کوتاه‌ترین زمان به منطقه عملیاتی اعزام شود. این گروه از چند هزار نیروی زمینی تشکیل خواهد شد که از طریق هوا، دریا و نیروهای عملیات ویژه حمایت می‌شوند. ما همچنین برای هماهنگی فعالیت‌های این نیرو مرکز فرماندهی آن را در یکی از کشورهای عضو در اروپای شرقی قرار خواهیم داد.
صبح جمعه نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده بود که کشورش آماده است 3500 نفر از نیروهای نظامی خود را در اختیار نیروی واکنش سریع ناتو قرار دهد. نیروی واکنش سریع که بر پایه برخی گزارش ها مقر فرماندهی آن در لهستان خواهد بود، به گفته دیوید کامرون قادر خواهد بود در مدت 2 تا 5 روز به مناطق جنگی و بحرانی اعزام شود. بر پایه گزارش های منتشر شده، ناتو بخشی از اسلحه، مهمات و تجهیزات خود را در کشورهای اروپای شرقی ذخیره خواهد کرد. از دیگر موضوعهای مهم مطرح شده در نشست دو روزه ناتو چگونگی مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش بود که در جلسه با شرکت وزرای خارجه 10 کشور عضو برگزار شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در این جلسه از کشورهای شرکت کننده درخواست کرد در حد توان خود برای مقابله با داعش تلاش و همکاری کنند. نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ترکیه، ایتالیا، دانمارک، استرالیا، لهستان و کانادا در این نشست شرکت کردند. در نشست دو روزه ناتو که در شهر نیوپورت ویلز برگزار می شود، رهبران 60 کشور جهان همراه با وزرای خارجه و وزرای دفاع 70 کشور از جمله 28 عضو ناتو شرکت کردند. گفته می شود نشست دو روزه ناتو بزرگترین گردهمایی رهبران پیمان آتلانتیک شمالی و متحدان آن پس از جنگ جهانی دوم است.
جمشید زند گزارش می داد. و اما وزارت دفاع آمریکا پنتاگون تایید کرد که احمد عبدی قودانی رهبر شبه نظامیان اسلامگرای الشباب در سومالی در حمله هوایی دوشنبه کشته شده است. کاخ سفید واشنگتن نیز در بیانیه گفته است کشته شدن قودانی شکست عملیاتی و نمادین بزرگی برای این گروه وابسته به القاعده در آفریقاست. وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه اعلام کرده بود که نیروهای ضربتی ویژه این کشور با استفاده از هواپیماهای با سرنشین و بی سرنشین به یک اردوگاه و یک وسیله نقلیه الشباب حمله کردند، اما هنوز نمی‌توانند کشته شدن رهبر الشباب را تایید کنند. و معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید سایت‌های خبری اینترنتی بدون مجوز مسدود می‌شوند و مدیران آنها به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. حسین انتظامی به خبرگزاری مهر گفت که این اقدامات مطابق ماده 7 قانون مطبوعات است و از به گفته او انتشار شبنامه‌های الکترونیکی و ظهور و توسعه بی اخلاقی حرفه‌ای جلوگیری می‌کند. و به گزارش خبرگزاری ایسنا 300 تن از اهالی فرهنگ و هنر در بیانیه‌ای به صدور حکم شلاق برای دو عکاس ایرانی اعتراض کردند. خلیل امامی و عباس علیپور دو عکاسی هستند که مرداد ماه با شکایت محمد علی حضرتی مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان قزوین به خاطر نقد کتابی شامل تصاویر جاذبه‌های دیدنی قزوین اثر محمد علی حضرتی ها به ترتیب به 25 و 50 ضربه شلاق محکوم شدند. بکتاش خمسه‌پور:
کجا یا در کجاها چون این چیزی میتواند ممکن باشد؟ صدور حکم شلاق، آن هم برای دو عکاس. از برای چه؟ انتقاد از یک کتاب. در نظر اول غیر قابل تصور به نظر می رسد، اما گزارش های ایسنا در این خصوص خاکی است که معلوم نیست شکایت مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان قزوین پس گرفته شده است یا نه. خلیل امامی، عکاسی که به 25 ضربه شلاق محکوم شده، به ایسنا گفته است که برخلاف ادعای معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی، مدیر کل میراث فرهنگی استان قزوین شکایتش را از آنها پس نگرفته است. اسدالله درویش امیری، معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی، روز چهارشنبه در متنی به رسانه‌ها نوشت عکاسان مطبوعاتی و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان قزوین شکایت خود را پس گرفتند و حکمیت این دعوا به انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی کشور سپرده شده است. خلیل امامی به ایسنا گفته است که آنها نیز شکایتشان را پس نگرفتند و شکایت طرفین همچنان به قوت خود باقی است. در این میان به گزارش خبرگزاری ایسنا 300 تن از اهالی فرهنگ و هنر در بیانیه‌ای که اختصاصاً در اختیار آن خبرگزاری قرار داده شده است چنین نوشتند. آغاز نقل قول: ما جمعی از اهالی فرهنگ و هنر این مرز و بوم معتقدیم چنین برخوردی باعث ایجاد شایبه برخورد دوگانه از سوی قوه قضاییه در اذهان عمومی و ایجاد جو یأس و مسدود شدن فضای بحث، گفتگو و نقد در حوزه فرهنگ و هنر خواهد شد. در ضمن از آنجا که این نقد درباره کتاب تألیفی شاکی و ایرادات وارده نیز به نحوه تألیف بوده است و قصد هیچ گونه توهینی در بین نبوده، معتقدیم که صدور چنین حکمی در کشوری که بیشترین سابقه فرهنگی را در جهان داراست زیبنده نبوده و به صلاح نیست. لذا امیدواریم با تجدید نظر در این حکم و براءت منتقدان این کتاب فرصت سوء استفاده بدخواهان سلب شده و همچنین زمینه باور و اطمینان منتقدان و اهل هنر فراهم شود. پایان نقل قول. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رونوشت این نامه به رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و استاندار قزوین ارسال شده است. خبرگزاری ایسنا افزوده است اسامی امضا کنندگان این نامه نزد آن خبرگزاری محفوظ است. بنابراین گزارش چندی پیش نیز 240 عکاس نامه ای را در حمایت از این دو عکاس صادر کرده بودند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش میداد. عزیزان شنونده، نگید که حرف برای گفتن دارم، اما به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست، یعنی در واقع پیامگیر ما شب و روز در اختیار شماست و پیام های شما با صدای خودتون گذاشتنش با شما رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده اون دیگه به عهده ما بگذارید. 00420221122112 00420221122112 و وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرهاست.